بسم الله الرحمن الرحیم.
آزادی شرط اول و آخر تولید علم و تمدن سازی است با رعایت شرایطش. البته عرض کردم آزادی ثمر نمیده مگر در انضمام با اخلاق و منطق. اگه توأم با اونا باشه ثمر بده، توأم با اونا نباشه نه. ولی ما نکنه به بهانه به بهانه اخلاق یا به بهانه منطق اصل مسئله رو که آزادی است او رو مشکوک بکنیم یا اهمیتش رو خدشه‌دار بکنیم. اصل مسئله آزادی است و برای بارور شدن آزادی البته منطق و اخلاق باید باشه. بدون آزادی تولید فکر و تولید علم محاله. بدون آزادی عقل جمعی پیدا نمیشه. بدون آزادی عقل فردی هم خلاق نخواهد شد. بدون آزادی بیان همه چیز سطحی و پوشالی و ریاکارانه میشه. همه چیز قداست پیدا میکنه الا خود حقیقت. این به نظر من نکته است که باید پیدا کنیم راهش رو که چجوری میتونیم ما آزادی بیان رو و آزادی قلم رو تو این جامعه نهادینه کنیم بدون اینکه به هرج و مرج و مسئولیت ستیزی و اخلاق گریزی و منطق ستیزی منجر بشه. نه به بهانه اونا آزادی رو سرکوب کنیم، محدودش کنیم، نه به بهانه آزادی اونا رو از صحنه حذف کنیم. اون روزی که بتونیم سهم آزادی، سهم اخلاق و سهم منطق رو یه جا ادا بکنیم، اون روز روز همون مهمترین گام در تمدن سازی است. ما سه مرحله رو اگه بتونیم تصور بکنیم، مرحله اول در تمدن سازی تقلیده و کپی برداری، این مال مبتدیاست. ما تو بخشی از حوزه ها تو این مرحله ایم هنوز. در بخشی از حوزه های فکری، معرفتی و عملی از این حوزه خارج شدیم، بالغ شدیم. یعنی خودمون داریم کارایی میکنیم که حتی بدون مدل، یعنی در غرب و شرق هم تجربه نشده و اتفاقا موفق از آب در آمده بعضیاش. قدم اول تقلید و کپی برداری. 95% جوامع در این قدم متوقف میشن و میمونن، چون آسونتره، نه سواد میخواد، نه شجاعت میخواد، نه هیچ. بیش از 95%. مرحله دوم حاشیه زنی و نقد، یعنی بگیم من این الگوها رو استفاده میکنم اما با تصمیم و انتخاب خودم من شروع میکنم به نقد. نقد و حاشیه زنی. حاشیه زنی اصطلاح طلبگی و آخونده تو حوزه. کتابای درسی حوزه رو دیدید که حاشیهش گاهی دور میزنه، از جوری خط دور میزنه دور صفحه و گاهی حاشیه ریزه ولی از متنم بیشتر میشه. حاشیه زنی اصطلاح که در یا تعلیق زنی معنیش اینه که من هیچ صفحه ای رو بدون تفکر و بدون اظهار نظر ورق نخواهم زد. این خیلی روحیه بالاییه. گام دوم در تمدن سازی بعد از تقلید و کپی برداری مسئله حاشیه زنی و نقده، نه نفیه، نه نفی متعصبانه. گام سوم تولید علم و نظریه است. یعنی به جای حاشیه زنی متن نویسی، مرحله متن نویسی، ارائه متن جدید و بدیل به جای متن ترجمه شده. ما بین مرحله اول و دومی ملا جنبش تولید علم و نرم افزاری، یعنی استقرار کامل در مرحله دوم و حرکت به سمت مرحله سوم. این نمیدونم چند دهه طول میکشه، نمیدونم دو قرن طول میکشه، تازه اگر کار بشه یک قرن طول میکشه، ولی این مرحله اگر بشه دیگه یه برگ دیگری از تاریخ بشریت ورق خورده، یه جهان جدید و تاریخ جدید شروع شده. هیچ ملتی الان به اندازه ملت ما نتونسته از مرحله اول خارج شه و وارد تقریبا وارد مرحله دوم بشه. ما شدیم. استقرار در مرحله دوم و حرکت به سمت مرحله سوم به نظر من این وقت تو همه حوزه ها هم هست. از حوزه هنر و ادبیات هست، تو حوزه علوم و تکنولوژی و فنون و صنایع هست، در حوزه علوم انسانی و معارف دینی هست، در حوزه همین عقل ابزاری یعنی همین روش زندگی، آقا همین مسئله ترافیک و نمیدونم تغذیه و اقتصاد و مدیریت و آموزش پرورش و اینا، همه خیلی از ما جاها تو روش زندگی داریم لقمه رو از پشت سرمون میخوریم. یعنی هزینه ای که داریم میکنیم در برابر نتیجه ای که داریم میگیریم. برای که یه جایی نیست که بشینن یه عده اینا رو نقد بکنن، بررسی کنن، ببینن آقا این نظریه به درد ما میخوره، اصلا مال ماست، برای حل مشکل ماست. و بعد خیلی وقتا شما به جایی که نظریه انتزاعی بدی فقط کافیه دندونای اسبو بشموری، گفتن دو تا فیلسوف یونانی کنار یه اسب ایستاده بودن بحث فلسفی میکردن که اسب چند تا دندون داره. ساعت ها بحث شد، استدلال های انتزاعی. یک آدمی که اون استبل رو تمیز میکرد اما گفت آقا شما دو تا چی میگین، بیکار اینجا واسه این سه چهار. گفت آقا این بحث خیلی دقیق و پیچیده است، شما وارد نشونا. گفت بحث چی حالا، میشه خلاصش ساده به من بگین؟ گفت داریم بحث فلسفی میکنیم که این اسب چند تا دندون داره. گفت آقا فلسفه و استدلال نمیخواد، این لبشو بزن بالا بشمر دندوناشو، دندونای اسبو بشمر. ما یه الان بعضی مشکلاتی داریم تو حوزه زندگی و عقل ابزاری و مدیریت و اینا، از مسئله ترافیک و ارشوت که مالیات و حقوق و این کارا، همین چیزای روزمره، مد لباس و مد مو و کارهای ازدواج و طلاق و اجاره نشینی و همینایی که بخش اعظم مشکلات ما رو فرا میگیره. یه بخشش طبیعی است تو همه بشری، همه جوامع اساسا زندگی یعنی همینا. اما یه بخشش نه، با فکر حل میشه، با مدیریت مشکل مشکل میشه حلش یا تخفیفش داد. خیلی جاهم هست باید دندون اسبو شمرد. اینم یک مرحله است. ما یه سری هم تولید علم و نظریه داریم تو همین حوزه عقل ابزاری، یعنی حل مشکلات عینی جامعه از طریق تفکر و تجربه با توجه به ارزش‌های اسلامی و توحیدی و انسانی که خودمون داریم. برای که این بحثا به نتیجه برسه باید یک طرح صورت مسئله مشخص با هدف رسیدن به پاسخ مشخص، این به نظر من باید استراتژی ما باشه، خیلی مهمه. این هم از اون چیزهاییست که خیلی ساده است ولی دیده نمیشه اصلا، از اون چیزهای ساده ایه که همه مشکلات حل میکنه اگه درست بشنویم. طرح صورت مسئله مشخص با هدف رسیدن به پاسخ مشخص در هر حوزه‌ای، نه سوال کلی جواب کلی و نه سوال غلط و جواب دو پهلو. به شما عرض بکنم من واقعا عقیده دارم، مثالم براش دارم، حالا وقت نیست مثالا رو بزنم، مثال براش دارم که چقدر سوالاتی توی نخبگان و خواص ما مطرحه چه برسد به عوام، چقدر سوالات تو خواص ما مطرحه و روش داره بحث میشه سالها و جنگ و دعوا. سوال اصلا غلطه، دقیقا میگوید سوال غلط طراحی شده. وقتی سوال غلط طراحی میشه شما به جواب درست هیچ وقت نمیرسی، سوال غلط طراحی شده. اصلاح پرسش مقدمه بر به نظر من چیزه، اصلا شروع نظریه سازی اصلاح سوالاته. و همون مسئله، یکی هم مسئله تسلسل و تداوم، نه اینکه آقا ما گفتیم و رفتیم. یکی هم مناظره و داوری جنبندی شفاف با رعایت ادب و اخلاق. اون سوال مشخص که عرض کردم در حوزه نظر طرح سوالات واقعی، در حوزه عمل طرح مشکلات واقعی. اتفاقی که الان میفته اینا نیست، اتفاقی که الان داره میفته در حوزه علوم انسانی و حتی تو حوزه فقه و مسائل چیزی و مدیریت ها، خیلی از سوالات داره جواب داده میشه که سوال ما نیست و مشکل ما نیست. تو علوم انسانی هم همینطوره، خیلی از سوالات، یا سوال ما نیست، یا مشکل ما نیست، یا پاسخ مشکل ما رو الان حل، مشکل ما رو حل نمیکنه. حالا غیر از اینکه با مبادی ما، چون وقتی میگید آقا این سوال ما نیست یا این مشکل ما نیست، منظورتون چیه؟ بعضی ممکنه بگن که آقا مگر سوال علمی، مسئله علمی ما و شما داره؟ سوال علمی سوال همه بشریته، مشکل عملی هم مشکل همه بشریته. این حرف درسته و غلطه به نظر من، درسته به معنی ابتداییش، غلطه به معنی دقیق ترش. این بحث تولید علم باید پیدا کنه اونچه که سوالات ماست در حوزه نظر و اونچه که مشکلات ماست الان در حوزه عمل. اگر راست میگیم، اگر متفکریم، اگر نظریه پردازی، اگر اهل فکریم، اگر حرفی برای گفتن داریم، در پاسخ به این دوتا بیایم حرف بزنیم، نه چیزایی که دیگران گفتند و نوشتن همینطور ما داریم بلغور میکنیم برای هم دیگه. گفت مطالب مرحوم زرینکوب به نظرم یه جایی داره میگه که تمام این بحثایی که چیزه از تو کتابا میاد تو دفترها، دوباره تو دفترها میره تو کتابا، انتشار کتاب، تولیدات و اینا، ما اینجوری هم معموله، تو کتاب میاد تو دفتر، تو دفتر دوباره میره تو کتاب، همونا رو میمیسیم باز همونا رو میره یه جوری دیگه چاپش میکنن. خب چقدر از اینا که داره منتشر میشه حرف توش هستن، چقدرش اینا مشکلات ماست، چقدرش مسئله درست تر شده، چقدرش تو جواب توست. نکته دیگه ای که این هم در سطح خواص باید مطرح هم این بحث تولید به اصطلاح جنبش آزاد اندیشه تولید علم و اینها یه سطح داره سطح خواصه که اون بحث سوال مردم نیست، موضوعش هم مورد علاقه مردم نیست، مردم هم بی خود با این مسائل نباید درگیر کرد چون اصلا وقتشون هم نمیذارن، تعجب هم میکنن اینا چیه میگید شما. حالا بعضی تعجباتشون هم درست اتفاقا مثل تعجب همون بنده خدا از اون فیلسوفا که دندون اسبو نمیشمارن و بحث میکنن. یه بخشش هم در سطح مردم و فرهنگ سازی عمومی و اجتماعی است. کل یک کار به نظر من در دو سطح باید طبقه بندی بشه، یکی اونایی که کارشون دقت توی مسائله گویا از این طریق دارن نون میخورن، یه عده‌ای هم توده مردم که ما توده مردم رو با کلمه عوام تحقیر نباید بکنیم. کی میگه که مردم چون چهار تا اصطلاح بلد نیستن بنابراین نا مشکل شعور دارن؟ وقتی بعضی میگن عوام اینجوری هن منظورش اینه که چون این چهار تا اصطلاح رو نمیدونن پس شعور کم میارن تو بحثا، اینجوری نیست. خیلی از مسائل که وجدان عمومی توده مردم میفهمه و خواص تحصیل کرده نمیفهمن، خیلی از این مسائل وجود داشته. اینه یکم اگر دقت بکنیم تصدیق میکنیم مواردش هم میتونیم بشموریم. خیلی چیز هست که همین عوام که ما با کلمه عوام تعریف میکنیم، توده مردم بهتر از خواص و روشن فکر و اهل علم و خیلی بهتر میفهمن. متأ ادا بلد نیستن در بیارن، اصطلاحات و کلمات هم بلد نیست، قلم به سلم به چیزی نمیدونن. و عوام زدگی غیر از مردم گرایی است. تفکیک این دو تا بحث از همه مهمتره، به خصوص تو حوزه‌ای که ما بخوایم کار مذهب بکنیم، چون مذهب سوری نمایشی حجیم کم عمق کم محتوا کار دست ما میده. دغدغه اصلی این بود، یک، ما احتیاج داریم به تحول در حوزه معرفتی فکریمون در دانشگاه و حوزه، منتها این تحول باید هدایت شده باشه، با سناریو باشه، تحول خودشو به ما تحمیل نکنه، تحول بایستی کنترل بشه و رهبری شده باشه، تحول مدیریت شده ضرورت دارد. این اولین گزاره پایه، تحول هدایت شده در همه حوزه های علمی در دانشگاه و حوزه ضرورت دارد. دو، آزاد اندیشی بدون انضباط علمی و گفتگو بدون اخلاق ما رو به نتایج مثبتی نمیرسانه. سه، یه حکومت جدید به وجود آوردیم علارغم همه مدل های تحمیلی دنیا، این چیز استثنائی از حیث تئوریک دارم میگم، نمیخوام بگم ما مردم ما یا مسئولین ما به خصوص مسئولین ما توفه اند و در دنیا نظیر نده، این را نمیخوام بگم، دارم میگم مبنای تئوریک، نمیخوام بگم مدیران ما چیزای استثنایی هست، مبنای تئوریکی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شد واقعا یه مدل منحصر به فرد. شما تو هیچ فلسفه سیاسی در دنیا تاییدی قبلی به نفع این تئوری نمیبینید. این تئوری علارغم همه تئوری‌های حاکم و مسلط در دنیا متولد شده، یه حرف تازه است. چهار، ما در این 24-5 سال دانشگاه و حوزه و افکار عمومی و خصوصی و خواص و نخبگان نا پیشرفت زیاد کردن، یعنی انصافا هر کس این رشد رو نبینه واقعا بی انصافی کرده. این مردم نه این جامعه و به خصوص خواص ما از حیث شعور درک انباشته تفکر و تجربه واقعا با جامعه 30 سال پیش خیلی جلو اومده. این درست رشد غیر قابل انکاری بوده، اما اون چه که هست برای این مقدار برای کاری که در پیش است اصلا کافی نیست و برای ادعاهایی که ما داریم و برای خطراتی که به سمت ما آمده و داره میاد، موانع بعدی سر راه نظام سازی و جامعه پردازی وجود داره که اگه اونا رو براش فکری بر ندارید، فکرش هم برنامه‌شون راه حل نرم افزاری است، اگه برای اونا کاری فکری نکنیم این موج بازگشت به اصطلاح ما رو دفن میکنه زیرش. استشهادی که اونجا شده بود که حالا این شما بهتر از ما و بهتر از هر کسی خودتون میدونید، یک، هجوم رسانه‌ای غرب و دوم کمیت بالای تولیدات نرم افزاری در غرب در حوزه اخلاق و حقوق و حکومت، اقتصاد، خانواده، حتی در روش تغذیه و لباس، تولید بسیار بالا و متراکم نرم افزار در غرب که داره به سراسر جهان داره پمپاژ میشه. اگر ما نتونیم در برابر این هجوم رسانه‌ای و اون تولید کمی بالا نتونیم خاکریزی بزنیم بدون نفی اون، البته با نقد اونها، بلکه با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگی پیش از انقلاب مواجهیم و این ارتجاع توی حوزه‌های اصلا صورتم گرفته بدون اینکه از شما اجازه بگیره. هم کمیت و هم کیفیت تولید فکر و علم و تولید راه حل بایستی بره بالا. تولید باید بر ترجمه و تکرار غلبه بکنه و اجتهاد بر تقلید. هر چم فداکاری بکنین، زحمت بکشین، هر چم شهید بدین، بازم تو حوزه تمدن فرودستیم، باید گدایی کنیم یا کپی برداریم. بعد شما نمیتونین تو حوزه اقتصاد و فرهنگ و رسانه و اینا هی استقراض کنی، از اون طرف پای شعاره ایدئولوژیکت هم وایست. اینا نمیشه. کم کم یه جوری میشه این دوگانگی و شکاف جوری میشه که مضحک میشه، اصلا قابل دوام خیلی نخواهد بود. باز گزاره پایه دیگه توی این بحث اینه که ما تنها راه ما زمینه سازی برای تولید علم و نظریه است، و راهش هم اینه که گفتگوهای علمی و سالم، یعنی سالم سازی فضای گفتگوها و تضمین بقای او با ایجاد تعادل. ما یه طرف سکوت، یه وقتایی تو همین دوران، یه وقتایی می‌بینی سکوت همه جا رو می‌گیره، هیچ کس حرف نمیزنه که آقا مثلا نظام تضعیف نشه. این معلوم نیست چه استدلالی از کجا آمده که اگر مثلا شما مسئول الف رو در فلان مدیریت نقدش بکنی نظام تضعیف میشه. تئوری عکسش درسته، نظام تقویت میشه. اگه کسی میخواد یه نظامی فروپاشی بشه بگه آقا نقد نکنید. بهترین راه برای فروپاشی یک سیستم یه که نقدش نکنی، نه که نقد کردنش فروپاشی اوست. تضعیف نیست اینا، اینا اشتباهه. یه عده سکوی دوره سکوت، یه دوره هم که دیگه عقده های مرتبه با میشه هرزگویی. هرزگویی نه توش منطقه، نه اخلاقه، نه هیچی. این حالت افراط و تفرید. ما باید فضا ایجاد کنیم، از یک طرف از زدن حرف تازه مستدل عقلی و دینی کسی نترسه یا خجالت نکشه. تا یا کسی یه چیزی گفت نگیم سوء ظن بهش پیدا بکنیم، نه باید سعی صدر داشته باشیم. از اون طرف هم حریم شکنی و کفرگویی به نام نو اندیشی باب نشه. یه فضای باز اسلامی که تا یه فکر تازهی مطرح میشه، یه راه حل تازهی مطرح میشه، تهمت نزنیم به هم، نه کسانی به نام نو اندیشی مرزهای حقیقت و فضیلت رو برچینن. فرق اصولگرایی با تهجر معلوم بشه، فرق نو اندیشی با بدعتگذاری معلوم بشه، فرق آزادی با هرج و مرج معلوم بشه، فرق ارزشگرایی با قشریگری معلوم بشه. یه نکته دیگه اونجا این بود که آزادی دادنیست یا گرفتنیست. بحث اینجا، یعنی نظریه درست به نظر میرسه اینه که آزادی هم دادنیست هم گرفتنیست، و از هر دو مهمتر آزادی آموختنی است. یعنی اگر ادب استفاده از آزادی نباشه و خود آزادی باشه، آزادی به ضد آزادی تبدیل میشه، مدت زیادی دوام پیدا نمیکنه. و به همین علت بوده که شما در طول تاریخ کشور ایران میبینید و در تاریخ اکثر جوامع معمولا نوسان بین دیکتاتوری و هرج و مرج. یه وقتی که دیکتاتوری ضعیف شده هرج و مرج شده، یه وقتی که هرج و مرج خواسته کنترل بشه دیکتاتوری شده. ما یه حد تعادل اسلامی بین دیکتاتوری و هرج و مرج باید بهش برسیم. اون نقطه تعادل نقطه درستی است که اسلام میخواد و تمدن سازی و جامعه سازی اونجا شروع میشه، نه دیکتاتوری و نه هرج و مرج، نه قشریگری به نام ارزش باوری، نه هرج و مرج به نام آزادی. و آزادی اگر قانونا باشه ولی فرهنگ آزادی نباشه موقتی خواهد بود، خودش هم در خطر آزادی و صدمه میزنه به جامعه. بنابراین توصیه راه حلی که اونجا خواسته شد این بود که باید کرسی هایی وجود داشته باشه تحت الحمایه نظام، یعنی حکومت اسلامی اینا رو تحت حمایت خودش بگیره، بگه من تریبون هایی ایجاد میکنم که هر کس در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، علم، اخلاق، تعلیم و تربیت، رسانه، هر کسی، هر آدم عالم صاحب فکری، نه هر کسی از راه میرسه نظریه پردازی، چون فردا دیگه یه مرتبه چهارشنبه بازار نظریه پردازی راه میفته، هر آدم صاحب فکری که نوشته‌هاش، گفتهش، تدریسش، شناسنامه علمیش نشون میده که این آدم واقعا میتونه حرفی و فکری داره برای این مسئله، باید اجازه داشته باشه که در حمایت حکومت اسلامی، حمایت تأمین آبروش، تضمین آبروش، تضمین امنیتش بیاد با رعایت اخلاق و رعایت منطق و استدلال حرفی رو، نظریهش رو بده، ادلهش رو بیاره مسئولیتشو بپذیره، به سوالات و اشکالات و نقدها هم جواب بده. اینو من به شما بگم، ما این افراط و تفریط در تمام سالا داشتیم، هنوزم داریم. آدمایی داریم که حرفای مزخرف که اصلا هیچ استدلال قوی عقلی پشتش نیست، هیچ استدلال درست دینی پشتش نیست، میاد میگه، میگن تنهایی یه نفری، حرفاشو میزنن، کل مبادی و محکمات این تفکر اسلامی رو یا بسیاری از چیزا رو زیر سوال میبرن، حاضر نیستن دو جلسه بیان مناظره کنن، دو جلسه نه یک جلسه حاضر نیستن مناظره کنن، حاضر نشدن تا این لحظه. ما خودمون درگیری این ماجرا بودیم، التماس کردن، التماس کردیم، اصرار کردیم، خواهش کردیم، نمیان. این یه خطر. و احساس میکنن که میتونن یه چیزایی بگن، عدل استدلالم نکنن، مسئولیتشم نپذیرن، اسمشم بشه نواندیش، متفکر، نظریه پرداز. بعدم تا دیگران مثلا یه دیگه خب میفهمن یه حرف غلطه، حالا عالمش یه جور اعتراض میکنه، عامیشم عصبانی میشه یه جور اعتراض میکنه و بگن آقا آزادی نیست، فضا بسته است، خفقان استبداده. این یه خطر که داریم میبینیم، تجربهش کردیم بارها. از اون طرف ما آدمایی داریم واقعا حرف تازه دارن، واقعا فکر دارن، راه حل دارن، تو حوزه های دقیق و پیچیده نظری فکر کردن، نظریه دارن، تو حل مشکلات عملی و مدیریتی کشور راه حل دارن، منتها حوصله بلوا و تهمت شنیدن و تغییر شدن و رقابت و جنگ و دعوا اینا رو ندارن. اگر شما این فرصت رو ایجاد نکنی با رعایت همون سه اصل آزادی، اخلاق و منطق با هم دیگه، و اینکه داوری بشه کسی حرف زد کلش نمزه پایین بره، وایسته به سوالات جواب بده و نقد بشه و بعد بپذیره که اشتباه کرده در یه جایی، اگه این فضا ایجاد نشه، ما از یک طرف با آدمای شارلاتانی روبرو میشیم که به نام نظریه پرداز و نواندیش مطرح میکنن و به هیچ سوالی هم جواب نمیدن، مسئول طرفش هم نمیپذیرن، حرفاشون هم هر چند وقت یه بار عوض میکنن، و از یک طرف با آدمای واقعا نظریه پرداز متفکر و مصلح اجتماعی روبرو میشیم که اینا به حاشیه میرن، منزوی میشن، فراموش میشن، خودشون غرق میکنن، نمیگن حرفاشون، حرفایی که اگر امروز به جامعه و به افکار عمومی و به مدیریت این حرفا برسه ممکنه تا 20 سال جامعه جلو بره، یه مرتبه مشکلاتی که ما ممکنه تا 20 سال دیگه باهاش درگیریم الان حل شه. ما باید به نظر میرسه بین این دوتا چاه و چاله یه حد وسط درستی پیدا بکنیم، تحت الحمایه حکومت اسلامی با هدایت و نظارت وجدان علمی دانشگاه و حوزه، این اهل علم و اهل فن باشه. آزادی بیان مقید به منطق، اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران و نه به هیچ چیز دیگری. ما همین رو میگیم، بیشتر از این اگه همین رعایت بشه بسیاری از این بدعت گذاری ها و ارتداد های به نام نو اندیشی و فضاهای بسته به نام ارزش گرایی به وجود نمیاد، یعنی تعادل و حریت و عقلانیت و انصاف بشه سکه رایج. و الا میان یه عده بحث های این اتفاق هم افتاده، میان بحث های تخصصی رو در قلمروهای غیر تخصصی به طور خام و ناقص و عوام فریبانه مطرح میکنن، پاسخگو هم نیستن، فکر و نظریه رو تبدیل میکنن به ابزار عوام فریبی، فضای فرهنگی کشور عقیم میشه، غیر مولد و فقط پر سر و صدا و کم محتوا، هیچ مفهوم و حرف جدیدی تولید نمیشه، ما یا مصرف کننده فرهنگ و تمدن دیگران باقی میمونیم و تغییر میشیم، یا هی حرفای خودمون رو هی تکرار میکنیم بدون اینکه بفهمیم بازتابش و نقدش چیه. شما یک نگاهی به همین گذشته خود ما بکنید، حالا ما قبل از انقلاب که توقع ندارم، از بعد از انقلاب ببینید چقدر وقت و اعصاب و کدورت و درگیری های سیاسی اجتماعی پیش آمده سر مسائلی که تا همین لحظه همونایی که طرفین دی دعوا بودن در دو جناح و چند جناح اینا بحث کردن، خودشون حضرت عباسی نمیتونن صورت مسئله رو درست مطرح کنن که آقا اصلا دعوا سر چی بوده، مسئله چیه، و نمیتونه 10 دقیقه استدلال کنه برای حرفش. هیچی، لشکرکشی میکنیم استدلال نمیکنن. ما چقدر صدمه خوردیم و الان هم داریم میخوریم سر این مسائل. من بعضی از مشاهیر، آدمای بزرگ و مشهور سیاسی و اجتماعی رو میشناسم که جریان سازن، یه عده‌ای دنبال اینا راه افتادن تو این سالا، و خب میدونم اینا نمیتونن راجع به همین حرفا و شعارهای بحثی که دادن نمیتونه 10 دقیقه درست صحبت کنه، نمیتونه درست استدلال کنه، از چند تا سوال بکنی نمیتونه جواب بدن. اونایی که دنبال اینا افتادن نمیدونن، حالا ممکنه یکی اسمش روشن فکر باشه، یکی هم اسمش چیز دیگری باشه. من عرض دیگری ندارم، ببخشید وقت شریف شما رو گرفتم. حالا اگر فرمایشی دوستان دارن بشنویم.
فکر میکنم که ما دیگه مقیاسمون از قرن الان دیگه به سال تبدیل شده. چه بسا مثلا 2000 طول میکشید تا تحولی که الان ما میبینیم ظرف چند سال اتفاق میفته در گذشته انجام بشه. بنابراین ما در واقع نمیتونیم از یه طرف خوشبین باشیم که مثلا دهه ها فرصت داریم برای این تمدن سازی، از طرف دیگه هم نمیتونیم انقدر ناامید باشیم که اگر مثلا به بحث رقابت با دیگران میاندیشیم، دیگران حالا دهه ها یا صده ها از ما جلو هن. بلکه چه بر اساس سرعت تحولات موجود اگر ما درست بجنبیم ما رو زودتر به هدف برسونه و اونها اگه اشتباهاتی داشته باشن اونها رو زودتر به زوال بکشونه.
بله درسته فرمای شما. من یادم نمیاد که گفته باشم حتما چند قرن طول میکشه تا تمدنی ساخته بشه. من عرض کردم که ببینید الان اتفاقی که میفته، اولا تغییر رژیم سیاسی غیر از تغییر تمدنه. یعنی ممکنه یه رژیم سیاسی، یک گفتمان سیاسی یه مرتبه افول کنه یا بیاد بالا در عرض مثلا یه دهه یا کمتر و بیشتر، اما این فرق میکنه با تمدن. این یه نکته. زمانبندی برای تغییر رژیم سیاسی با زمانبندی برای تغییر تمدن متفاوت. نکته دومی که بین تمدن شناسا هم الان بحثه که ما در هر دوره‌ای یه تمدن داریم یا چند تا تمدن، یه تمدن در هر دوره‌ای یا چند تا تمدنه که بقیه در حاشیه هن، یکی در مرکز قرار میگیره. اینم یه بحثه که اونایی که معتقدن به چند تمدنی میگن هیچ وقت در هیچ عصری فقط یه تمدن نبوده، اونا اتفاقا زمینه برای که اینا تعبیری که خودشون میکنن اینه، میگن که ویروس ها و باکتری های مختلفی تو بدن آدم زنده هست، همشون هم زنده هن، منتها در کمونن، در یه شرایط خاصی زمینه آماده میشه یه ویروس یا باکتری خاص عمل میکنه، تعادل حاکم و تعادل موجود به هم میخوره عوض میشه. یا مثال میزنن به اپوزیسیون های و اپوزیسیون سیاسی تو هر جامعه ای، میگن همیشه در زمان واحد گفتمان های مختلف وجود دارن، منتها بعضیا به محاق میرن بعضیا بر صدر می نشینن، نه اینکه یکی وجود داره و بقیه نیستن. شرایطی عوض میشه که اینا جای همدیگر رو میگیرن، یعنی یکی باز به محاق میره یکی میاد جلوتر. تو این چیز اتفاقا نزدیکتر میشه به او فرمای شما. این درسته، یعنی سیر تحول تو ارتباطات و دانش و اینا حتما همه واقعا حتما مؤثره در این که چیز بشه. و ما دو تا نتیجه میتونیم از این حرف بگیریم. یکی این که بگیم چون سریع انجام میشه پس یه دهه که گذشت اگر به نتیجه که خواستیم نرسیدیم به تعبیر شما مایوس بشیم، این نتیجه غلطی است که نتیجه منفی است که از این چیز میگیریم. این نتیجه مثبت هم اونیست که شما باز فرمودید که ما نباید از تحول از سبقت گرفتن هم حتی مایوس باشیم. من اون سوالی که عرض تر کردم، یکی سوال امکان سبقت از غرب و یکی سوال صحت مسابقه با غرب در مسیری که غرب رفته، اولی رو تر سوال کردم، خودم وارد پاسخ نشدم. فرما شما درسته مطابع این تبصره که به نظر من تغییر رژیم سیاسی فرق میکنه با تغییر تمدن. خب دیگه اگه اجازه
ببینید، مثلا در رابطه با مقطع فوق لیسانس یا دکترا در رشته مثل اقتصاد، سرفصلایی که آزمون گرفته میشه اقتصاد خرد و کلان هست، در حالی که اینا کاملا وارداتی هست، در حالی که درسایی مثل برآمیزی توسعه، اقتصاد جهان سوم، حالا اقتصاد نفت، اقتصاد ایران، اینها یا نیستن یا خیلی کم رنگن. از اونجایی که خب جو مدرک گرایی غالب هست جای مثلا پژوهش محوری در جامعه ما، حالا غلط یا درستش رو کاری ندارم، طبیعیه که اگر در رأس این کار انجام نشه خب طبیعیه دیگه.
چه کار؟
خب حاصل این دانشگاه ها تصمیم ساز هستن، تصمیم ساز ها فارغ التحصیلاشون هم میان از کوزه همون برون تراوت که درست. طبعا این ساختار آموزشی نمیتونه خیلی ما رو به سمت تولید علم، جنبش نرم افزاری اینها سوق بده. و یکی از بحثا هم که خب به طور طبیعی میگن آلمان در صدر نشینند و قدر ببینن، موارد بیشتری که در فرمایشات جناب عالی بود، اینها اگر در ستاد انقلاب فرهنگی تصمیماتی اتخاذ بشه که یه مقدار آزاداندیشی در نظام آموزشی ما حاکم بشه، میشه انتظار داشت که به این اهداف برسیم. تشکر.
فرمایش شما درسته کاملا. من حالا انتقاد به شورای انقلاب فرهنگی، انتقاد زیادی هم مطرح میشه، هم انتقاد زیادی وارده، و شورا هم یکی از مشکلات خود شورا مسئله کارکردی بودن و کارآمد شدن شوراست. من تا من حالا من چون تو معمولا تو جلسات شورا ما رو به عنوان جناح منتقد شورا میشناسن، ولیکن حالا میخوام اینجا تا این جلسه یه دفاعی بکنم از شورای انقلاب فرهنگی و عرض بکنم که اولا شورا تقریبا مصوباتش هیچ ضمانت اجرایی متاسفانه نداره، هیچ بودجه تحقیقاتی علمی دانشگاهی مطلقا در اختیار شورا نیست، هیچ بودجه بندی مطلقا، هیچ عرض شود که حتی مصوبات و تصمیم گیری که در شورا میشه تقریبا هیچ کدوم عملا ضمانت اجرای قانونی نداره، یعنی هیچ کدام از مدیران کشور خودشون رو پاسخگو در برابر این شورا نمیدانن. حالا بعضیا معتقدن بحران تعریف داره، بحران اختیارات داره و از این حرفا. من معتقدم که تعریف شورا روشنه، اختیاراتش هم اجمالا روشنه و در اون حد اقل اختیاراتی که براش تعریف شده ضمانت اجرا نداره. اینو اولا عرض بکنم، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بسیاریش اجرا نشده و نمیشه و هیچ چیزی هم تعبیه نشده که اگر مصوبات شورا رو مثلا فلان وزیر، فلان مدیر، فلان چی اجرا نکرد چه کاری باید کرد. حتی اون اعضایی که در شورا حاضرن که اصلا فلسفه حضور وزرا، مثلا وزیر ارشاد، وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش پرورش، نهادهای فرهنگی، رئیس نمیدونم صدا و سیما، رئیس همین جای دیگه که هستن تو شورا، همه اعضا و رؤسای سه قوه در این شورا هستن، ولی مثل که همه به صفت فرد در این جلسه شرکت میکنن. دقت میکنین؟ حتی شخصیت‌های حقوقی، حتی خود صدا و سیما چه ضمانت اجرایی داره که مصوبات شورا رو خود این صدا و سیما اجرا بکنه در حد چیز خودش؟ من نمیخوام بگم حالا کجا و چی اسم و اینها، ولی این یک نکته، یکی از مشکلات شورا اینه واقعا. یه مشکل دیگه‌ای که خوبی فرمای شما درسته، اما راه حل چیست؟ راه حل این نیست که ما الان بگیم که دانشگاه های علوم انسانی تعطیل کنن و کتابارم بریزن دور، بعد بگیم بدیلش کو. یعنی شما باید اتفاقا نمیتونیم بگیم آقا ما نظام آموزشی فعلیمون رو تعطیل بکنیم، بعد یک نظام آموزشی با متون و منابع و روش‌های فکری که 100% درسته ایجاد بکنیم، بعد بیام جایگزینش بکنیم. این دوتا باید همزمان و به تدریج انجام بشه، این کار باید انجام بشه. وقت شما این اشکال رو پس نمیتونین بکنین، اما یه اشکال دیگه میتونین بکنین و اون این که چه برنامه و پروژه‌ای دارین برای همین تغییر تدریجی. ما یه مثالی که چند بار عرض کردم به نظرم مثال قشنگیه، میگم مثل تعمیر کشتی رو آبه. تعمیر کشتی رو آب قطعه قطعه باید صورت بگیره، شما نمیتونی یه مرتبه کل کشتی رو عوضش بکنی، باید قطعه قطعه ترمیم کنی، تعمیر کنی، جایگزین بکنی. نظام آموزش عالی، نظام رسانه‌ای، نظام تعلیم و تربیت، حسن همه چیزمون تو جامعه، تو جامعه سازی معنیش همینه. اینی که من عرض کردم زمان میبره و چند دهه است، کافی نیست که اطلاعات سریع منتقل بشه. فکر کردن که موتوریزه نمیشه دیگه، فکر کردن کار بشری است، اطلاعات زیاد بهش میدی، اما برای فکر کردن و برای دادن راه حل زمانی که الان میبره به نظر من از زمانی که قبلا میبرد کمتر نشده خیلی، به خصوص تو جایی که گره های اصلی رو میخواد باز بکنه. یعنی سیر انعقاد و تکوین یه فکر همش به اطلاعات و ارتباطات مربوط نیست. حالا بعضیا که معتقدن که اصلا این اطلاع رسانی زیادی مانع فکره، یعنی که از آفات چیز عصر اطلاعات اینه که اونقدر اطلاعات ریز و درشت همطور بمباران میکنه، میریزه رو سر آدم، که ما امروز فیلسوف نداریم، کارمند فلسفه داریم زیاد، متفکر نداریم، ما کارمندان چیز زیاد داریم. اینو آدمایی که زیاد محفوظات پراکنده جزئی دارن، حفظ میکنن، تحویل میدن، یادداشت میکنن، فیشبردی کارا رو میکنن. فیشبردار ما داریم زیاد، فیشبردار زیاد شده، همون انتقال مطلب از کتابا به دفترها و بعد به عکس، ولی معلوم نیست متفکره که راه حل میده برای مسائل زیادتر شده باشه. بنابراین اشکالات شما وارده، ولی این شورا یه عذری داره که من عرض کردم، متاسفانه هنوز قضیه حل نشده. تو خود شورا هنوز گاهی بحث میشه که آقا ضمانت اجرای مصوبات ما چیه، اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم چه ضمانتی اینا اجرا بشه یا نشه. حتی معذرت میخوام، اون مسئول مربوطه ای که خودش باید اجرا کنه عضو شورا هم هست، همون تو جلسه هم میشینن، مصوبه تو جلسه ای که تصویب شده هستن عملش نمیکنه، عمل نمیکنه، با یقه گیری و دعوا که نمیشه چیز کرد، نمیکنن اینجوری. این حالت باید نمیدونم با چه جوری حل شه. حالا البته تو این جلسه اخیره که این شورا خدمت رهبری رسیدن، ایشون تعریف خیلی شفاف و روشنی از قضیه شورا کردن که باز خود اجرایی شدن این تعریف هم باید ببینیم باز ضمانت این چیه و کجاست، رو اینم باز باید چیز کنیم. یه مقداری بحران اختیارات متاسفانه هست، اون نکته دوم ولی درسته. ولی این شما بدونید ما تا یه حد اقلی از تولید فکر نداشته باشیم، این تو حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، متن درسیه که مورد نظر شماست تولید نکنید، نمیتونید بگی آقا اون متن رو بذار کنار، اینو بذار تو دستور. این درسته. یه سیاستی در معاونت پژوهشی وزارت علوم هست که بعضی دوستان موافقشن، بعضی مخالفشن. اون سیاست اینه که پیشرفت علمی با کپی برداری از اونچه در غرب اتفاق میفته، و لذا ملاک که میگذارن برای امتیاز دادن، میگه اگر مقالت تو فلان ژورنال غربی منتشر شد و با ملاک های اونا ساخت، ما به تو پوان میدیم، امتیاز میدیم، اگر نه نه. خب یه نگاهی به مسئله پیشرفت علم تو این کشور، دقت میکنید؟ این همونیست که شما میگید، درست، نتیجهش همینه. یعنی هرچه بیشتر باد کردن و کمی کردن و پوزیتیویستی کردن علم تو حوزه علوم انسانی، ملاک اونو قرار بدید. من فکر میکنم اونی که شما میگید یه شجاعت و درایتی میخواد که متاسفانه در نظام آموزش عالی ما هنوز وجود نداره، در حدی که بتونه تصمیم گیری و برنامه ریزی بکنه. خیلی ممنون.
تشکر میکنم آقای دکتر از شما برای این جلسه. من فقط اول قبل یه پیش سوال بپرسم که این جلسات ادامه داره یا
نه؟ دیگه ما سواد ما همینقدر. البته دوستان دیگه ای قرار دعوت بشن، بله، تا جایی که شنیدم.
خواهش. بعد سوال اصلیم این هست که من خیلی انتظار داشتم، یعنی دوست داشتم که در واقع شما در صحبتایی که خیلی هم بستر قابل استفاده هست، به مختصات در واقع تاریخی این جنبش هم اشاره می‌کردین. در واقع من چون خودم تو این زمینم در واقع تحقیق کردم، تو این یک دو سال به این نتیجه رسیدم که ما تلاش‌هایی که در ارتباط با نهضت آزاداندیشی یا جنبش نرم افزاری هست، اشتباهی که الان داره میشه حتی در سطح سیاست‌گذاری که در واقع داره انجام میشه، اینی که از مبدا صفر خان این کار انجام بشه. من فکر میکنم که در واقع این کار به اصطلاح باز هم ما رو دچار یه سری معضلات میکنه در آینده، به دلیل اینکه ما باید نگاه بکنیم که از نظر تاریخی ما داره چه ویژگی‌هایی هستیم. در واقع من یه پرپندی رو در واقع برای این اضافه میکنم، یعنی در واقع توی مطالعه که خودم میکنم به عنوان جنبش نرم‌افزاری اصیل، دلم میخواد شما در ارتباط با این موضوع اشاره بفرمایید، و اینکه ما مثلا بدون بازگشت به گذشته یا نگاه به گذشته یا سیر تاریخی که در تاریخ مثلا حالا ما یه سری در یه قرونی در اون مشخصی یه پیشرفت‌هایی در تمدن اسلامی داشتیم، اون کار انجام شده، تموم شده، حالا انحطاطی داشته و انحرافی داشته و تموم شده، ما فکر می‌کنیم الان باید بدون توجه به اون، یعنی خیلی از ما فکر می‌کنن بدون توجه به اون دستاوردها باید الان از مبدأ صفر شروع بکنیم به این کار، ولی من معتقدم که در واقع ما باید اون دستاوردها هم لحاظ بکنیم، در واقع این سری تاریخی به این قضیه می‌خواستم در این ارتباط صحبت بفرمایم.
درسته. من اولا از صفر اصلا نمیشه شروع کرد، هیچ کس هیچ کاری رو از صفر نمیتونه شروع کنه اگر داره در یک حوزه فرهنگ جمعی داره صحبت میکنه. من تو عرایزم به نظرم اینو گفتم که سه مرحله میشه از یه نگاه کرد قضیه رو. یکی مرحله کپی برداری و تقلید که تقریبا همه جوامع بشری، تمدن‌های حاشیه‌ای، جوامع در حاشیه دو گرفتارشن، ما هم کم و بیش بودیم، و انقلاب به یک معنی عبور از این مرحله بوده یا اقدام برای عبور از این مرحله بوده. مرحله دوم که عرض کردم نقد و حاشیه زنی، معنیش همینه که ما از صفر شروع نکنیم. من اصلا عقیدم این نیست که ما الان اگه بخوایم تو حوزه علوم انسانی نظریاتی بدیم، نیروهای متفکران مسلمان بیاد نظریه بدن، اینا باید کل متون علوم انسانی فعلی رو بریزن دور، بریزن به دریا، دوباره شروع کنن از اول بمیسن. این اصلا شدنی هم نیست، درست هم نیست. اولا اون چی که ما بهش میگیم مثلا علوم انسانی با درون مایه های اسلامی معنیش این نیستش که مثلا یه بار عرض کردم بعضی هم یه اعتقاد دارن که تمام این گزاره هایی که تو علوم انسانی اینا همه سکولار و لایک و ضد دینه، مثلا با بنزین دور یا غرب، هرچه در غرب مادیه، هرچه در غرب شیطان. بعضی دوستان بحث اینجوری میکنن که غرب تجسم شیطان است، ذات غرب نمیدونم مظهر چیه. این حرفا رو که من نمیفهمم، مثلا بارها هم فکر کردم یعنی چی ذات غرب، کجاشه، کجای غربه، نفهمیدم هنوز. ولی باید تجزیه و تحلیل و تفکیک کرد، تجزیه تحلیل باید کرد. غرب مظهر شیطانه یعنی چی؟ شرق مظهر فلانه یعنی چی؟ اینقدر آداب و رسوم تو شرق هست که از آداب و رسوم تو غرب ضد اسلامی تره. اینقدر آداب و رسوم و چیزهاییست تو خود ما رایجه که غیر اسلامی تر و ضد اسلامی تره. ما ملاک عقلی و به نظر من ملاک عقلی و شرعی برای مسئله با داشته باشیم، شروع از صفر هم نه ممکنه و نه مفیده. نهایتا ممکنه اون چیزی که ما بهش علوم انسانی با حالا نه با پسفند فقط سوری دینی، بلکه با درون مایه ها مبادی انسان شناختی و قایات دینی و توحیدی داریم مدعیش هستیم، با علوم انسانی موجود که تقریبا تماما ترجمه میشه و استاد به شاگرد همونا رو میگه، شاگرد هم همونا رو امتحان میده، به تعبیر دوستمون پایان‌نامه رو هم همونجوری می‌نویسیم، دکترا هم همونجوری باز می‌گیریم، مقاله پژوهشی هم که می‌نویسیم باز همونا رو پیش می‌کنیم، ممکن اون متن نهایی که متونی که به دست بیاد تو این، حالا من متن نهایی هم نداریم، متونی که توی این حوزه به دست میاد ممکنه در 70-80% با اینا مشترک باشه، به خصوص در گزاره‌های تجربی جزئی که اصلا تفاوت‌های ذاتی زیادی وجود نداره، اما در مبادی و قایات، نحوه صورت‌بندی مسائل، جهت رشد علم تفاوت‌های خیلی جدی خواهد کرد. حتما او به نظر من شروعش با حاشیه‌زنی و نقد متون موجوده، نه با نفی اینا و دور ریختن اینا، و شروع از صفر، نه با پذیرش اینا و افزودن یه لعابی از مذهب رو اینا که بعضی هم این کارو میکنن، پسوند اسلامی سوری به این معناست. بازگشته به گذشتن به یه معنا درسته، به یه معنا غلط. غلطه به این معنا که کسی فکر کنه ما میتونیم تمام تحولات تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی که اتفاق افتاده در این چند قرن بعد از افول تمدن اسلامی همه رو ندیده بگیریم، با یه جفتک برگردیم به 500 سال پیش. این اشتباهه و ساده اندیشی است. ولی درسته به این معنا که تجربه‌ای که یه بار صورت گرفت، یه جامعه عقب افتاده به معنی دقیق کلمه، جامعه ابتدایی که توی تاریخ تمدن میگن، اصلا در دوره که پیامبر اکرم در جزیره العرب ظهور کرد میگن در کل جزیره العرب آدم با سواد با انگشت تعدادشون شمرده میشده، و وقتی پیغمبر امت تشکیل داد، یه امت چند صد نفره رو وقتی میجنگید اسیر میگرفت، اسیر دشمن رو، کافر حربی رو آزاد میکرد به شرطی که به 10 تا از مجاهدین سواد خوندن نوشتن یاد بده. شرط آزادی اسرا این بود که 10 تا مسلمان با سواد کن آزادت میکنیم. از یه همچین ملتی، از یه همچین ملتی که دختر رو زنده به گور میکرد، این میزان وجدان و اخلاقش بود، و شرف رو در بریدن گوش، سر گوش تا گوش میدید، این کل شرف قبیله اینا بود. از یه همچین جامعه آمد، جامعه ساخته که در عرض نیم قرن قوی ترین قدرت سیاسی نظامی اول منطقه و بعد جهان شده، و در عرض سه قرن بزرگترین قدرت علمی و اقتصادی در کل دنیا، یعنی دو تا امپراتوری رو، امپراتوری ایران رو کلن نابود کرد، امپراتوری روم رو هم تبدیل کرد به یک جامعه بسیار ضعیف متلاشی که به سه تکه تقسیم شد و مستعمره بود، فرقی با مستعمره بود. بزرگترین قدرت دنیا شده در عرض این مدت کوتاه. ما چرا از این تجربه استفاده نکنیم؟ اگر بازگشت به گذشته معنیش استفاده از این تجربه است برای که اعتماد به نفس پیدا کنیم دوباره. این بخش بازخوانی تاریخ تمدن و نحوه انتقال علوم و تمدن از جهان اسلام به اروپا، برای که ریخت اروپا و دنیا رو عوض کرد، این یه جوری منتقل کنیم به افکار عمومی با استناد به حرفای خود غربی هاست. اینا تازه اون حد اقلیست که از زیر اون چنگال تعصب اینا خارج شده، از دستشون، از دهنشون در رفته. اینا گفته بشه ما الان 3-4 تا مشکل داریم. یکی، اعتماد به نفس نداریم، فکر میکنیم نمیشه، خیلی اینجوریه. یه عده اعتماد به نفس ندارن، یه عده تعصب دارن، یه چیزی بین این دوتا باید باشه. اعتماد به نفس بدون تعصب، این باید به وجود بیاد. ما این کار را یه بار کردیم، دوباره میتوانیم بکنیم. دومی که کارهای زیادی شد واقعا تو همین دو سه دهه، اینا رو باید بازخوانی کنیم، بگیم ما چه کارهایی کردیم. کارهای بزرگی شد، اشتباهات ما زیاد، اشتباهات رو میگیم، بایدم بگیم، ولی کارهای بزرگی هم شد، اونا رو بگیم. خود این در ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه برای کارهای بعدی خیلی موثره. ببینید این نسل جدیدی که ندیده مسائل، این نباید فکر کنه که نسل قبلش یه اشتباهاتی کرده، سوء تفاهمی شده، انقلاب کرده، بعدم زیرش مونده. این تصور نباید تو ذهن بره که این دروغه. باید به این نسل منتقل کرد که نسل قبل، دوره قبل از شما، جامعه از چه مختصات زیر صفر آمده به کجای روی صفر، و شما با همین سرعت اگه برید جلو، یعنی بتونه این انتقال بین دو نسل صورت بگیره، با همین سرعت اگه برید جلو و در جهت درست، به قول به تعبیر دوستمون، احتیاج به 3-4 قرن نیست. آقا همین الان تو تمام این مسابقات علمی در دنیا، بچهای ما توی 10 کشور اول دنیا هن. اینا علامت نیست. ما الان توی رشته های علمی که همین الان ما تو دنیا حرف داریم برای گفتن، اغلب اینا رشته هایی بود که تو زمان، یعنی در رابطه با جنگ بود. این قضیه عبور از اروند و دوستان یادشون اونها که چیزترن زمان ولفجر 8 یادتونه، قضیه عبور از اروند، پولی که زدن بچه ها، نه کانال ماهی، نه خود اروند، عبور از اروند و بعد زدن پل رو اروند. من توی عملیات ولفجر 8 قواس بودم که از اروند رد شدیم خود ما. عبور یه آدم از آب اروند، یعنی از وقتی از این ور آب بچه ها وارد آب شدن، اون طرف آب که پامون رسید به زمین، باور نمیکردم پامون رسیده به زمین. یعنی بچه ها وارد آب شدن بدون اینکه امید داشته باشن اون ور آب میرسن اصلا. یعنی تقریبا همه میگفتیم نمیرسیم ولی بریم، چون وظیفه تکلیفمونه میریم ولی نمیرسیم. رفتن و رسیدن و خطر شکستن و گرفتن. عبور یه آدم اینقدر سخت بود، اون پلی که زدن رو اروند که شما دوستان میدن بیش از 2 ماه بمباران میشد پل و از روش تانک عبور میکرد. این کارا تو کجای دنیا انجام شده؟ من یادمه تو عملیات مجروح شده بودیم تو بیمارستان، داشتیم رادیو امریکا رو بی بی سی اینا گوش میکردیم ببینیم اونا چی میگن برای این عملیات و اینا. اون میگفت که مردان قورباغه‌ای ایران نمیدونم از چی کار کردن و یه پلی زدن و خیلی چیز عجیب غریبی و در تاریخ جنگ‌ها و نظامی اینا اصلا اینا سابقه نداره، باید بررسیش چی و اینا. و این مردان قورباغه‌ای که این میگه یه مشاگرد بنا و عمله و دانشجو و طلبه و شاگرد آهنگر و شاگرد نونوا و اینا، همین بچه هایی که ما دیدیم اینا بودن دیگه، اونا اون مردان و قورباغه‌ای که ما ها بودیم. آموزش پیچیده هم که میگن 40 روز شبای زمستون بچه ها میرفتن تو بهمنشیر و کارون تو آب دست و پا میزدن. بعد از غواسامون هم شنا بلد نبودن اصلا. این مردان قورباغه‌ایش. مهندسینی که اون کار عظیمی کردن کی بودن؟ که یه بدعت نوآوری کردن در کل جنگ، کی بودن؟ 4 تا بچه‌هایی که دیگه مهماشون مثلا تازه مهندسی چیزی گرفته بودن. این کاری که تو دوره جنگ شد و تو خود انقلاب شد و تو جنگ شد، خب تو دنیا بی‌نظیر بود. همونایش که یه بخشش ادامه پیدا کرد بعد از جنگ، همین کاری که الان می‌بینید ما تو دنیا مطرحیم، اینا نتیجه هموناست. اگه اونا تقویت می‌شد و به طور نهادینه و قوی و همه جانبه گسترش پیدا می‌کرد، ببینید چی می‌شد. و اگر اون روحیه الان زنده بشه تو این نسل جدید و ادامه پیدا کنه، ببینید 20 سال دیگه چی میشه. من واقعا دور نمیبینم اگر نظام همین مسیری که رهبری میگه طی کنه و اگر دانشگاه‌ها، نظام آموزشی ما این روحیه رو، دانشگاه و حوزه روحیه رو تقویت کنن در دانشجو و طلبه، سرکوب نکنن. من واقعا بعید نمیبینم که تا 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه تو همین رشته‌هایی که تو دنیا الان همه میگن به اونا نمیشه رسید، واقعا میرسید. این یک احتیاج داره. این رسانه به نظر من این خود اعتماد به نفس رو باید ایجاد کنه. اطلاع بده، بگه آقا شما عقبه تاریخی داریم. نه فقط تاریخ چند قرن پیش، همین تاریخ 1 دهه پیش. شما عقبه تاریخی داریم، شما مبانی قوی غنی فکری معرفتی دارین، شما استعداد دارین، عرضه دارین. این کارا رو هم کردید، این پیروزی‌ها رو بشمریم براشون. ببین آقا این کارا رو کردیم شد. و همون خود باوری، همین که امام میگفت ما میتوانیم، امام میگفت یه کاری کنین همه بگن ما میتوانیم. این قدم اوله. قدم دومش هم همون ظرفیت سازی و فرصت سازی است که آدمایی که وراجو الکی حرف میزنن و حرفای مبانی رو زیر سوال میبرن، مسئولیت چند میپذیرن، اونا نه. آدمایی که واقعا صاحب فکرن، اینا رو پیدا کنیم تو گوشه‌ها. خیلیشون شناخته نیستن. یکی از مشکلاتی که رسانه داره اینه، من الان اینجا عرض میکنم در جمع شماها دوستانی که رسانی هستن، مجموعاً مثلا برزم 100 نفر آدمو میشناسین تو دانشگاه و حوزه، هر کس میخواد مصاحبه کنه، میخواد میزه گرد بذاره، میخواد نمیدونم سخنرانی پخش کنه، اینا واقعا چیه قواعدش؟ 40 تا 50 تا 100 تا آدم میشناسیم، هر کس هر کار میخواد میکنه، بره با همین 40 50 تا و همین 70 80 تا هی مصاحبه، هی دعوت، هی میزه گرد. این غلطه. ما 10 برابر این آدمایی که شناخته شدن توی تلویزیون میارینشون، توی برنامه‌هاتون میارین شما، 10 برابر اینا حداقل آدمایی داریم از اینا کمتر فکر ندارن، حرف دارن برای گفتن، حالش ندارن، روحیه‌ش ندارن، بیان جلوی کارا، شناخته نشدن، کسی دنبالشون نرفته. باید بریم اینا رو بشناسیم و بعد ببینیم تو چه موضوعی وارده. یکی از اشتباهاتی که شما، این رسانه یه لیستی داره تو همه کاراش، همه میرن دنبال این لیست، خیلی بده. اشتباه دوم، از این افرادی که میشناسین توی رشته‌های مختلف از اونا نظر میخوان. طرف باید بیاد تو اقتصاد نظر بده، توی سیاست خارجی همون باز میاد یه چیز دیگه میگه، توی تولید علم باز همون میاد چیز میگه، تو بحث خانواده میگه. کی گفته یک ما باید هر کدومون تو هزار تا موضوع حرف بزنیم؟ البته یه اشکال اول به خود من وارده دیگه، ولی خب وقتی چیزه اوضاعی ما باید سوء استفاده کنیم. خب ببخشید، خیلی ممنون از لطفتون، ببخشید وقت شبیه شما رو گرفتم، متشکرم.